اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم، با تقدیم سلام مجدد. آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای آمریکا میشنوین. نخست از همه در این بخش برنامه، همکارم لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و وقت بخیر. نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان بر علاوه روسیه که دیروز پنجشنبه 13 ماه اپریل با میزبانی ازبکستان در شهر سمرقند برگزار شده بود، با هشدار از تهدیدهای ناشی از فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان و تأکید بر مبارزه با این گروه‌ها پایان یافت. نشست از طالبان خواسته است تا بر اساس تعهدات این گروه اقدامات جدی را در زمینه مبارزه با تروریسم، انهدام و از بین بردن انواع گروه های تروریستی به منظور جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان توسط هر گروه تروریستی اتخاذ کند. پیش از این نشست، وزیران خارجه پاکستان، ایران، روسیه و چین در یک نشست چهار جانبه گفتند تمامی گروه های تروریستی به شمول داعش، القاعده، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، تحریک طالبان پاکستان، اردوی آزادی بخش بلوچستان، جیش العدل و غیره مستقر در افغانستان تهدید جدی برای امنیت منطقه و جهانند. طالبان همواره ادعا کردند که تمامی مرزهای افغانستان در کنترل آنان است و هیچ کشوری از خاک افغانستان مورد تهدید قرار نخواهد گرفت. هرچند در حدود 20 ماه گذشته که طالبان بر افغانستان حاکمند، گروه داعش مسئولیت چندین راکت پراگنی بر همسایگان شمالی افغانستان را به دوش گرفته است. بارنت روبین، کارشناس امور سیاسی افغانستان و استاد دانشگاه نیویورک، میگوید که ازبکستان میخواهد با میزبانی نشست سمرقند نوع تعامل بین کشورهای همسایه در معامله با طالبان را ایجاد کند که به معنی به رسمیت شناختن طالبان نیست. روبین در مصاحبه با صدای آمریکا گفت تاکنون نمیدانیم که در بین این کشورها علاقمندی زیاد به رسمیت شناختن حکومت طالبان و یا هم آغاز جنگ نیابتی بر ضد آنان وجود داشته باشد، بلکه که تلاش این بوده است تا راه دیپلماسی و تحریم ها پیش گرفته شود. ازبکستان دیروز پنجشنبه 13 ماه اپریل نشست را به اشتراک 6 کشور همسایه افغانستان با اضافه روسیه میزبانی کرد که در آن وضعیت افغانستان بررسی شد. در این نشست و نشست های حاشیه‌ای آن از فعالیت های گروه های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی جدی شد. حکومت طالبان ادعا می کند که در عملیات طالبان یک مرکز شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش در کابل از بین برده شد و دو تن آنان کشته شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، شب گذشته در توییتر نوشت که نیروهای ویژه طالبان شام چهار شنبه عملیات را بر مخفیگاه با گفته وی حلقات شریر در منطقه کارته نو واقع در ناحیه هشتم شهر کابل اجرا کردند که گروه داعش در این مورد تبصره نکرده است. حکومت طالبان در این اواخر حملات با گفته اش بر مراکز شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش در شماره از ولایات و شمول کابل را تشدید بخشیده است. اداره استخبارات طالبان گفته است که در جریان عملیات علیه این گروه در هفته روان در نیمروز و پیش از آن در بلخ شماره از افراد مسلح کشته شدند. طالبان پیش از این هم از اجرای عملیات علیه آنچه که خوارج می داند در کابل خبر دادند. برنامه جهانی غذا WFP یک بار دیگر هشدار می‌دهد که اگر 800 میلیون دلار را که از جامعه جهانی درخواست کرده و زودی دریافت نکند، نیازمندان در افغانستان با مشکلات جدی روبرو خواهند شد. وحید الله امانی، سخنگوی این اداره، در وقت چهارشنبه با رادیو آزادی گفت که برای 6 ماه آینده ما به 800 میلیون دلار نیاز داریم. اگر این 800 میلیون دلار در اختیار ما گذاشته نشود، با مشکلات شدید دست و گریبان خواهیم بود و وضعیت بشری مردم افغانستان بیشتر از این بدتر خواهد شد. پیش از این اداره هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا نیز از دسترسی نداشتن و بودجه کافی برای کمک رسانی در افغانستان خبر داده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، میگوید در سفرش در ماه فوریه به کابل به رهبران طالبان هشدار داده است که اگر نتوانند جنگجویان ضد پاکستان را مهار کنند، به مخفیگاه‌های تروریستان در داخل افغانستان حمله خواهند کرد. او در مصاحبه تازه‌اش با صدای آمریکا افزوده است که به رهبران طالبان یادآوری کرده است که با تعهدات امنیتی فرامرزی خود عمل و تروریستان کردستان را از استفاده از خاک افغانستان برای برنامه ریزی و انجام حملات بر پاکستان منع کنند. او افزوده است که اگر این کار انجام نشود، در مقطعی باید به برخی از اقدامات متوسل شویم که قطعا هر کجا که تروریست ها پناهگاه هایشان در خاک افغانستان باشند باید با آنها ضربه زنیم، زیرا نمی توانیم این وضعیت را برای مدت طولانی تحمل کنیم. پاکستان مدعی است که رهبری تحریک طالبان پاکستان پس از عملیات نظامی چند سال پیش پاکستان در مناطق قبایلی مجبور به فرار به افغانستان شدند و اکنون از افغانستان بر این کشور حمله می کنند. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. نروژ روز پنجشنبه 13 ماه اپریل از اخراج 15 افسر استخباراتی شاغل در سفارت روسیه در اسلو پایتخت این کشور خبر داد. انیکن هویتفیلد وزیر خارجه نروژ در بیانیه گفت که این 15 افسر استخباراتی در فعالیت‌های دخیل بودند که با وضعیت دیپلماتیک آنان سازگار نیست. بر اساس این بیانیه این افسران اشخاص غیر قابل قبول اعلام شده و باید به زودی آن کشور را ترک کنند. هویتفیلد در یک کنفرانس خبری گفت فعالیت این افراد از چند نظارت می شد، اما او از توضیح بیشتر درباره اینکه چه فعالیت های باعث این تصمیم شده است خودداری کرد. سفارت روسیه در اسلو این اقدام نروژ را محکوم کرده، گفته است که روسیه پاسخ این اقدام را خواهد داد. تیمور چوکانوف سخنگوی سفارت روسیه در اسلو در ایمیل به خبرگزاری فرانس پرس گفت واکنش به شدت منفی است. این عمل بسیار غیر دوستانه دیگر است که با اقدام و واکنش دنبال خواهد شد. وزارت خارجه نروژ گفته است که این تصمیم در واکنش به تغییر وضعیت امنیتی در اروپا که منجر به افزایش تهدید استخباراتی روسیه شده است اتخاذ گردیده. ماژایوس و معاون وزیر امور خارجه چین روز چهارشنبه 12 ماه اپریل برای گفتگو با مقامات استرالیایی وارد شهر سیدنی استرالیا شد. در همین حال هر دو کشور بر سر حل اختلاف روی واردات جو از استرالیا به چین توافق کردند. روابط میان دو کشور در سال 2017 به دلیل نگرانی‌های فزاینده در مورد ادعای مداخله چین در امور داخلی استرالیا پرتنش شد. سفر ماژایوس و جدیدترین نشانه بهبود روابط دیپلماتیک بین کانبرا و بیجینگ پس از سالها اختلافات است. واکسین مالاریا که توسط دانشگاه آکسفورد بریتانیا ساخته شده است برای نخستین بار اجازه تطبیق در گانا را دریافت کرد. دانشگاه آکسفورد با نشر بیانیه گفته است که واکسین برای تطبیق به کودکان 5 ماه تا 3 ساله منظور شده است، کودکانی که با بلندترین خطر مرگ ناشی از مالاریا مواجه اند. این دانشگاه گفته است که امیدوار است مرحله نخست حیاتی واکسین با گانایی ها و کودکان افریقایی در مبارزه با مالاریا کمک کند. این دانشگاه ابراز امیدواری کرد که این واکسین ارزان زرقی در طول چند سال با پیمانه گسترده تولید شده بتواند. مقامات ارشد ایالات متحده ای امریکا با دنبال مهار کردن آسیب‌های ناشی از افشای اسناد نظامی سری در مورد جنگ بین اوکراین و روسیه اند. این اسناد شامل سلایدهای خلاصه جلسات است که نقشه مواضع نظامی اوکراین و ارزیابی‌های ایالات متحده از حمایت متحدانش را از کیف نشان می‌دهد. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده روز سه‌شنبه همین هفته به خبرنگاران گفت در حال حاضر هیچ کس با اطمینان کامل این را نمی‌داند که این اسناد از کجا آمده است. وی افزود ما این موضوع را بسیار جدی می‌گیریم و تا زمانی که منبع و وسعت آن را پیدا نکنیم با بررسی‌ها و تعمق در این مورد ادامه خواهیم داد. آقای آستن در پاسخ به این پرسش که آیا ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برنامه‌های خود را برای ضد حمله بهاری علیه نیروهای روسی تغییر خواهد داد یا خیر گفت، آنها با دشمنشان خواهند جنگید و به یک نقشه مشخص اتکا ندارند و آنها برای آغاز یک پلان عالی دارند، اما از جزئیات کامل آن صرف رئیس جمهور زلنسکی و تیم رهبری او آگاه هستند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در مورد آسیبی که افشای اطلاعات محرم ممکن به اعتماد متحدان ایالات متحده برای اشتراک گذاری اطلاعات در آینده وارد کند گفت، با توجه به متحدان و شرکای ما و این اسناد، ما در روزهای گذشته با متحدان و شرکای خود در سطوح بالا گفتگوهای داشتیم و با آنها در مورد تعهد خود بر حفظ اطلاعات و تعهد به مشارکت‌های امنیتی ما اطمینان داده‌ایم. پایان مشروع خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده‌های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش‌های برگزیده این بخش برنامه. رویا زمانی هستم. همزمان با نشست وزرای خارجه روسیه و 6 کشور همسایه افغانستان در شهر سمرقند ازبکستان، هیئتی از دولت طالبان نیز به ازبکستان رفته است. در این حال وزرای خارجه چین، روسیه، ایران و پاکستان در حاشیه این نشست با یکدیگر دیدار و از دولت طالبان خواستند که محدودیت‌های تحصیلی دختران و زنان را برداشته و دولت فراگیر تشکیل دهد. جزئیات بیشتر را در این مورد از همکارم می‌شنوید.
چهارمین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان و روسیه در سمرقند ازبکستان برگزار شد. مسائل امنیتی، سیاسی، اوضاع بشری و مواد مخدر در افغانستان محور این نشست دو روز است. هیئتی از حکومت طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه این گروه نیز برای اشتراک در این نشست به سمرقند رفته است. متقی در سخنرانیش گفت که ابتکار برگزاری این نشست بیانگر تعهد به امنیت، اقتصاد و ثبات کشورهای منطقه می باشد. متقی گفت که سرنوشت مشترک کشورهای منطقه ایجاب می کند تا آنان برای ایجاد امنیت و ثبات در منطقه با استفاده بهینه از فرصتهای به میان آمده در برابر تهدیدهای مشترک مبارزه مسئولانه کنند. آرزومندیم که کشورهای منطقه برای ثبات و بهبود اقتصادی افغانستان به گونه مشترک شرایط را فراهم و کمک کنند که افغانستان نقش سازندهش را بازی کند. ما آماده ایم به عنوان یک حکومت مسئول مسئولیت های خود را انجام دهیم. ما به هیچ وجه اجازه نمی دهیم که افغانستان پس از این مرکز برخورد های منفی و رقابت های نامشروع شود. پس از روی کار آمدن طالبان در اگست 2021، همسایگان افغانستان به ویژه کشورهای آسیای میانه نسبت به وجود و فعالیت گروه های دهشت افغان از جمله گروه داعش در این کشور ابراز نگرانی کردند. در این حال وزرای خارجه چین، روسیه، ایران و پاکستان در نشست مشترک در حاشیه نشست سمرقند وضعیت افغانستان را نیز بررسی کردند. در بیانیه مشترک پایانی این نشست که خبرگزاری رسمی ایران و خبرگزاری تاسیس روسیه آن را نشر کرده آمده است، تمامی گروه‌های تروریستی به شمول داعش، القاعده، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، تحریک طالبان پاکستان، اردوی آزادی بخش بلوچستان، جیش العدل و غیره مستقر در افغانستان و تهدید جدی برای امنیت منطقه و جهانند. بر اساس گزارش‌ها در بیانیه پایانی این نشست از محدودیت‌های آموزش دختران و زنان در افغانستان یادآوری شده و از حکومت طالبان خواسته شده است که این محدودیت‌ها را بردارد. در این حال سخی بیراملی، یکی از اعضای انستیتوت تحقیقاتی باختر در آلمان، در مصاحبه با صدای آمریکا در مورد نتایج این نشست گفت که این اولین بار نیست کشورهای همسایه افغانستان چنین نشست‌ها و کنفرانس‌های را میزبانی می‌کنند. او معتقد است که جهان به ویژه کشورهای منطقه هنوز آمادگی تعامل رسمی با حکومت طالبان را ندارند.
البته طالبان باید از این انتظار ایجاد نداشته باشند، بجز از اینکه بر خودشان مشکلات ایجاد شود، اما بهتر است که آساسا با این کشورها در تعامل شوند و بر خود یک جای برگفتگو پیدا بکنه.
همزمان با برگزاری نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان، شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان در نامه سرگشاده از سران این نشست خواسته است که فشارهای بیشتر را بر طالبان وارد کنند. اعضای ارشد این شورا که از چهره‌های ضد طالبانند و در بیرون از افغانستان به سر می‌برند، همچنان گفتند که با حاکمیت طالبان بر افغانستان، این کشور به پناهگاه گروه‌های تندرو مبدل شده و کشورهای منطقه را تهدید می‌کند. در این نامه آمده است:
گروه طالبان در حال حاضر میزبان هزاران هراس افغان و گروه های تندرو منطقوی و جهانی است و هر کدام این گروه ها با آینده جهاد جهانی و برپایی خلافت اسلامی در کشورهای همسایه و جهان تربیت و تجهیز می شوند.
قرار است که پس از این نشست وزیران امور خارجه و نمایندگان عالی رتبه ازبکستان، آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ترکمنستان روز جمعه اجلاس را برگزار کنند. علاوه بر این وزارت خارجه ازبکستان گفته است که ششمین نشست وزیران خارجه کشورهای آسیای میانه و روسیه نیز روز جمعه در سمرقند دایر خواهد شد.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
در ادامه گزارش ها، در بیانیه مشترک دیپلمات‌های ارشد کشورهای همسایه افغانستان بر علاوه روسیه از طالبان خواسته شده است تا بر اساس تعهدات این گروه اقدامات جدی را در مبارزه با تروریسم انعدام و از بین بردن انواع گروه‌های تروریستی به منظور جلوگیری از استفاده افغانستان توسط هر گروه تروریستی اتخاذ کند. آیا طالبان ظرفیت مقابله با این گروه‌ها را دارد و یا طالبان می‌خواهد در اصل با این گروه‌ها مبارزه کند؟ دکتر هاشم دانش آگاه مسائل سیاسی تای مصاحبه با مرویا زمانی میگوید که طالبان پیروزی خود را در افغانستان مدیون همین گروه ها میداند، بنان طالبان هیچگاه علیه آنان مبارزه نخواهد کرد. جزئیات بیشتر را در این مصاحبه تقدیم شما میکنیم که با سخنان آقای دانش آغاز میشود.
ببینید این موضوع دو بود دارد. یک بودش ایست که آیا طالب میتانه، بود قضیه دیگه ایست که آیا طالب میخواهد که این کار را بکنند که با توانستنش طبعا که میتانه طالب قدرت و توان از این را داره که با این گروپ های خرد و کوچک مقابله بکنند، بخاطر که یک تسلیحات بسیار زیادی است با جامانده ایالات متحده امریکا و حکومت جمهوریت به دست راشن قرار گرفت، اما طالب نمیخواهی این کار را بکنند. دلیلش ایست که طالب پیروزی خود در مقابل ناتو مدیون انمی گروپ هایی که امروز به نام تروریست یاد می شود می دانند. مثلا تی تی پی، مثلا ترکستان شمالی شرقی، اینا همه کسایی بودن که جهش محمدی، حتی القاعده، اینا کسایی بودن که در جنگ با امریکا رویاروی امرای طالبا یک جا می جنگیدن، اکمالات می کردن، از تمام روابط خود استفاده می کردن. بنان این دعی نره طالبا هیچ وقت در تقابل با اینا استفاده نخواهد کرد.
خب آقای داریش در مورد داعش چی میگن؟ داعش هم در حال حاضر گروه های طالبا در مقابله با گروه های داعش هر روزه عملیات میکنن.
خب ایره یک مقدار زمان بکار است که تاریخ ثابت بکنن که آیا داعش تبدیل بیرق یک تعداد طالبا خواهد بود یا داعش واقعا نیروی است که از بیرون آمدن. تا به حال تمامی کسایی که در افغانستان کشته شدن زیر نام داعش اکثریتشان افغانهایی بودن که در حقیقت یا به دولت گذشته ارتباطات را داشتن یا کدام شک و شبه دیگی از مقابله در مقابله شدن. اسناد موثقی که دلالت بر ای بکنه که داعش شعبه خراسان در افغانستان در این چند حملات رهبرایش کشته شدن، شما در مزار شریف دیدین که اینا اعلان کردن که چند رهبر بسیار برجسته کشته شدن، اما این جسدایشان کجا شدن؟ چطور در انظار هام ماندن شدن؟ چطور با مطبوعات اجازه دادن شد که اینا دیده شوه و شناخته شوه؟ ما پدیده داعش را یک مقدار مشکوک میبینیم و ایره یک مقدار زمان برش بکار است.
و آقای دانش بیانی مشترک نشست سمرقند همچنان تاکید کرده که ایالات متحده امریکا و متحدینش باید مسئولیت وضعیت دشوار کنونی در افغانستان را به عهده بگیرند. نظر شما در این مورد چی است؟
ببینین اصل متن یعنی نشست در دو نقطه هست.
خب.
یک نقطه اول ایست که تمام این فجایعی که در افغانستان با وجود آمدن، این فقر و این مصیبت ها و این مهاجرت ها، اینا باید کشورهای غربی با خصوص ایالات متحده امریکا این مسئولیت را بگیرد. یک. دو، نشست تاکید کرده که به هیچ عنوان نباید از خاک افغانستان در آینده زیر هیچ عنوان با مسابقه یک پایگاه و یا پایگاه ها از این استفاده شود، که در هر دو صورت زنگ خطر است به ایالات متحده امریکا که پایش از این مناطق کوتاه میکنند. یک طرف بار مسئولیت سنگینی که تمام خرابی های افغانستان گردن امریکا انداختن، موضوع عمده دیگه ای که به اتفاق آرا فیصلهشان ایست که امریکا و هیچ کشور دیگه حق ندارد در کشور مانند افغانستان دیگه پایگاه نظامی و یا حضور نظامی و یا حتی استخباراتی داشته باشد، که هر دو موضوع یعنی هدف اساسی کنفرانس هم اینمی دو موضوع بوده که خواستن در تقابل بر امریکا مطرح کنند.
خب آقای دانش، چقدر شما فکر میکنین که طالبا این خواسته هایی که در نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان بیان شده و روی از او تاکید شده او را قبول کنن، بپذیرن؟
ببینین در جلسه شورای امنیت هم چین و روسیه در حقیقت به لابیگران طالب تبدیل شده بودن. اونا نمیخواستن که بیشتر از تهدیدات و یا به محدودیت های بیشتری بر طالبا خلق شد، بلکه اونا پیشنهاد تعامل به طالبا داشتن که در این کنفرانس هم مطرح شده که باید دارایی ها باید آزاد شود. به نظر ما اگر این تقابل امریکا به این شکل ادامه پیدا بکنن، احتمال از این که سمت طالب به طرف چین و مسکو بشه بسیار زیاد است، به خاطر که کشورهای همسایه افغانستان و استثنای پاکستان اکثریت کشورها به شمول ایران رابطه بسیار خوبی را به مسکو دارند. یعنی تمام سیاستایشان میتونن از اون بخش دکتی و پیروی بشود. به این لحاظ به این کشورها هم طالبا اشد ضرورت دارند و موضوع ایست که به رسمیت شناختنشان هم و حق ویتو. همی فعلا فکر کنم که در شورای امنیت سازمان ملل از جمله پنج کشوری که حق ویتو داره، دو تش طرفدار طالبا هستند. پس ببینین که طالبا حتی در شورای امنیت هم دست بسیار بالایی دارند.
و سفر آقای متقی را چگونه تحلیل میکنن که در ابتدا از اونا دعوت نشده بود آقای دانش، و حالا امروز گزارش میشه که آقای متقی هم به ازبکستان رسیده؟
بله، تا آخرین لحظه ای که شروع کنفرانس بود شمولیت آقای متقی در کنفرانس منتفی بود. یکی چه تعامل را بعدن صورت گرفت و چطور ملل متحد، به خاطر که متقی و آیت امراش در جز لیستی هست که تحریم سفر دارن، چطور بر از اینا اجازه داده شد؟ این معمای است که باید دولت ازبکستان جواب بدهن. ولی به هر صورتش این بار اینا خواستن که به طالبا در حقیقت رو در رو بشینن و مسائل خود مطرح کنن.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
دومین اجلاس سران برای دموکراسی به صورت مجازی و حضوری در ماه مارچ در واشنگتن دی سی و چندین شهر میزبان دیگر با شرکت رهبران و نمایندگان بیش از 100 کشور و شرکای جامعه مدنی و بخش خصوصی برگزار گردید. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در سخنرانیش در پایان اجلاس گفت جهان در مورد آینده دموکراسی در نقطه عطف قرار دارد و افزود ما حاضریم آنچه را که لازم است انجام دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که دموکراسی ها به ارائه خدمات برای مردم خود ادامه می دهند. و گفت از زمان اولین اجلاس سران برای دموکراسی در طول سال گذشته این گروه به این سوال با یک جواب مثبت و قاطع پاسخ داد. ما بیش از 700 تعهد دادیم و آن را انجام دادیم که به ما کمک میکند از ارزش‌ها و نهادهای دموکراتیک دفاع و آنها را تقویت کنیم. بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده به عنوان مثال به قوانین و ابتکارات جدید برای مبارزه با فساد که توسط اکوادور، جمهوری دومینیکن و استرالیا اتخاذ شده است اشاره کرد. اقدامات برای حمایت از مطبوعات آزاد و مستقل توسط فرانسه، سلواکیا، نیوزیلند و ایالات متحده از طریق ابتکاراتی که به رسانه‌های خبری مستقل کمک می‌کند تا از نظر مالی با ثبات‌تر شوند، از لغو قوانین مانند زامبیا که می‌تواند برای ساکت کردن منتقدان حکومت استفاده شود و اقداماتی را یادآوری نمود که برای حمایت از حقوق مدنی و بشری از جمله برای افراد بومی و جمعیت‌های همجنسگرا و دیگر باش ها صورت گرفته است. آقای بلینکن گفت در حالی که برای نشست های آتی آمادگی می گیریم و کمک یکدیگر به حفظ، تطبیق و توسعه تلاش های جمعی خود ادامه خواهیم داد. وی اعلام کرد دقیقا به همین دلیل است که ما تلاش کردیم تا چنین گروه گسترده از شرکت کنندگان در اجلاس سران را گرد هم بیاوریم تا پیشرفت در اولویت های مشترک از ترویج مشارکت جوانان در سیاست، حمایت از مطبوعات مستقل، تضمین انتخابات عادلانه و آزاد تا شکل دادن به معیارهای اینترنتی و فناوری های نوظهو را پیش ببریم. آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا گفت ما معتقد نیستیم که همه راه های حل خارج از آن را داریم، اما می دانیم وقتی به دموکراسی های شریک خود ملحق می شویم، یک دیگر را قوی تر، انعطاف پذیرتر و پاسخگوتر به شهروندان خود می سازیم و امیدوار هستیم آن خدمات را که اینجا ارائه می داریم به آنها و برای جهان انجام دهیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، بانت روبین، کارشناس امور سیاسی افغانستان و استاد دانشگاه در نیویورک، میگوید که ازبکستان میخواهد با میزبانی این نشست یک نوع تعامل را در بین کشورهای همسایه در معامله با طالبان ایجاد کند که به معنای برسمی شناختن طالبان نیست. در مصاحبه با همکارم ژیلا نوری، نخست در مورد انتظارات در نشست کشورهای همسایه در ازبکستان چنین توضیح داد:
به نظرم ازبکستان می خواهد یک نوع تعامل را در میان کشورهای همسایه افغانستان به خاطر چگونگی معامله با رژیم طالبان ایجاد کند. تا کنون نمی دانیم که در بین این کشورها علاقمندی زیاد برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان و یا هم آغاز جنگ نیابتی بر ضد آنان وجود داشته باشد، بلکه تلاش این بوده است تا راه دیپلماسی و تحریم ها در پیش گرفته شود. در حال حاضر نشانه هایی دیده می شود که سازمان شانگهای که در آن کشورهای روسیه، چین، پاکستان شاملند، ممکن به جهت به رسمیت شناختن طالبان نزدیک شده باشند، به خاطر که روسیه و چین کنترل سفارت‌های افغانستان در کشورهای خود را به طالبان واگذار کردند. ایران نیز این کار را کرده است و در پاکستان مطمئن نیستم که سفارت باز باشد. به همین خاطر آنها می‌خواهند تصمیم بگیرند که به عدم رسمیت ادامه دهند یا اینکه راه را برای مشروعیت آنان باز کنند. این مسئله به خاطر جنگ اوکراین و روسیه تحت تاثیر قرار گرفته است. به ویژه تنش‌ها میان روسیه و آمریکا و چین نیز مطرح است. آنها ممکن بخواهند سیاست‌های متفاوت‌تری را از آمریکا در پیش بگیرند.
نماینده ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان برای مذاکرات با طالبان به قطر سفر کرده است. برای نظر شما همچون رابطه محدود دیپلماسی تا چه حد می‌تواند که برای حل مسئله افغانستان مؤثر باشد؟
این مذاکرات مؤثر نبوده و البته که هیچ تلاشی تا کنون تاثیرگذار نبوده است. تحریم‌ها مؤثر نیست و جنگ تأثیر ندارد و مذاکرات نیز مؤثر واقع نشده است. همچون دیپلماسی محدود بر طالبان تأثیر ندارد. به نظر من باید یگانه گزینه بدیل این است هر آنچه که میتواند در وضعیت تغییر آورد در نظر گرفته شود.
ممنوعیت اخیر طالبان بر کارمندان زن در دفاتر سازمان ملل متحد باعث واکنش‌های شدید در سطح جهانی شده است. اما طالبان آنها یک مسئله داخلی کشور می‌دانند. شما تعامل طالبان با جامعه جهانی چطور ارزیابی می‌کنید؟
فرمان اخیر طالبان که زنان را از کار در دفاتر ملل متحد منع قرار داده است یک مسئله داخلی افغانستان نیست. این یک مسئله مربوط سازمان ملل متحد است که سیاست غیر تبعیض‌آمیز دارد. هر کشوری که میزبان سازمان ملل متحد باشد باید معیارهای آن را مراعات کند. در کنار آن معیارهای بین‌المللی به شمول احترام به حقوق بشر را باید در نظر بگیرند. اما طالبان این مسائل را احترام نگذاشته و به رفتار نادرست با دختران و زنان افغان، ممنوعیت آنها از حق تحصیل و کار که بسیار افراطی است و در مخالفت با اصول بین‌المللی و جامعه جهانی قرار دارد ادامه می‌دهند.
طالبان با ادامه بازداشت‌های فعالین مدنی و حقوق زنان، همزمان ممنوع قرار دادن کارمندان زن در دفاتر ملل متحد، هنوز تلاش دارند تا مشروعیت پیدا کنند. به نظر شما این کار ممکن است؟
فکر می‌کنم رهبری طالبان منقسم شده است. برخی از آنان خواهان مشروعیت در سطح بین‌المللی اند و می‌خواهند در قبال برخی مسائل مطرح سیاست‌های میانه رو داشته باشند. اما برخی از آنان می توانم بگویم که علاقمندی به مشروعیت بین المللی ندارند. آنها امتیازاتی که دارند خود را مستحق می دانند و نمی خواهند روی شرایط به رسمیت شناختن مذاکره کنند.
انتقال دفتر سخنگوی طالبان به قندهار به نظر شما انقسام تصامیم میان کابل و قندهار را نشان می دهد یا اینکه ممکن طالبان می خواهند که قندهار را در عوض کابل پایتخت و مرکز تصمیم گیری رهبران خود بسازند؟
به نظرم به این مسئله نباید از نظر قومی طوری دیده شود که قندهاری ها در برابر سایر افغان ها قرار می گیرند. این مسئله مربوط رهبر طالبان است که در قندهار مستقر است. همه در قندهار از او حمایت نمی کنند. در اصل حامیان او در کابل باعث ایجاد مشکلات برای حکومت شدند. در حال حاضر برای او نشان دادن قدرتش اهمیت دارد. او می خواهد سخنگوی طالبان را کنترل کند. سخنگو از تسلط طالبان بدین سو برخی مسائل را در مخالفت با نظریات رهبر آنان بیان داشته است.
این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود و هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الله نگهدار همه ایتان.